متمرکز هست و این آسیب پذیر میکنه کشور رو. و در نهایت آخرین شاخصی که راجع به این حوزه خواهد باید گفته بشه این هست که بخش تولید ما وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات داشته است و این موجب میشه هر نوسانی در بازار ارز به صورت مستقیم در بخش تولید خودش رو نشون بده. اما اگر بخوایم الان بخوایم یه ریشه‌یابی خیلی مختصر بکنیم ببینیم که این حرف این همش نشانه های بیماری بود تا اینجا، چرا این مشکلات وجود دارد؟ مسئله اول برمیگرده به مدیریت و تصمیم گیری اقتصادی که در کلام رهبری اون بحث مدیریت های ناصحیح بود. واقعیت این هست که در بین دستگاه های اقتصادی کشور تشتت وظایف وجود دارد. شما احتمالاً باش مواجه میشید. الان مشخص نیست راجع به نظام بانکی چه کسی باید پاسخگوی مجلس باشد، روشن نیست. مشخص نیست راجع به نظام بازرگانی چه کسی باید پاسخگوی مجلس باشد. و بین دستگاه ها یک تشتت وظایف وجود دارد. از اینها مهمتر معلوم نیست وظیفه ثبات کوتاه مدت اقتصاد به عهده کیست، وظیفه ثبات بلند مدت اقتصاد به عهده کیست. خب تا این مسائل رفع نشه این به اصطلاح مشکلات پابرجا خواهد بود. تعارض منافع و ناهماهنگی سطوح تصمیم گیری و عدم شفافیت هایی که بعضن وجود داره و فرایندهای تصمیم گیری و نگرش کوتاه مدت. ببینید ما که بخوایم چه نخوایم مجلس نگاهش 4 ساله هست، دولت هم 4 ساله است. این رو باید درمان کرد با نگاه های 4 ساله. این مسائل ریشه‌ای پابرجا خواهد بود مگر اینکه تفاهمی حاصل بشه راجع به نگاه‌های بلند مدت که خودش برمیگرده به حوزه‌ای که سیاست رو وصل می‌کنه به اقتصاد. خیلی صریح خدمتتون عرض کنم این سردرگمی سیاست داخلی که موجب سردرگمی سیاست خارجی هم شده است موجب شده که این نگاه‌های کوتاه مدت تحکیم بشه. و علارغم این که صدها بار چنین گزارشاتی خدمتش به اصطلاح نمایندگان محترم داده شد، صدها بار در دولت این بحثا شده، ده ها برنامه نوشته شده، هی بودجه تصویب میشه، قانونگذاری میشه، آیین‌نامه نوشته میشه، نظارت میشه، تا زمانی که ندونیم مسیر توسعه جمهوری اسلامی ایران چیست، قراره به کجا بره. و تا این موضوع بین سیاستمداران تفاهم حاصل نشود که یکی از اون عمدترین وظایف مجلس شورای اسلامی است، این امکان پذیر نیست که بفهمیم در سیاست خارجی هم قراره چه کار کنیم. این بحث اول. بحث دوم بحث‌های حکمرانی بخشی است. ناکارآمدی نظام مالی و بانکی و حکمرانی تو اون سطح. قوانین نوشتیم مثل نعوذ بالله امامزاده چسبیدیم بهش و نمیدونیم که عملا به اصطلاح میدونیم اینا ناکاراست. اراده ای برای
آقای دکتر قاسم اسخای میگم 5 دقیقه از وقت مونده جنبندی بفرمایید.
شما 5 دقیقه اضافه کنید. چشم. تنظیمگری ناکارآمد بخشی در حوزه های مختلف از حوزه مسکن، صنعت و انرژی گرفته، قیمت گذاری انرژی رو تبدیل کردیم به یک موضوع سیاسی که عالی ترین مقام کشور باید توش اظهار نظر کنه. کجای دنیا تصمیم گیری راجع به انرژی سیاسی است؟ یک تصمیم گیری کاملا فنی است. اراده سیاسی میخواد تصمیم فنی گرفتن، نه اینکه شورای سران بشینه تصمیم بگیره راجع به قیمت بنزین. نکته بعدی نبود الگوی مشخصی برای استفاده مؤثر و مولد از ظرفیت‌های مردمی است. اگر قبول داریم که بخش خصوصی مسیر توسعه اقتصاد جمهوری اسلامی است، این بخش خصوصی باید به نظام بانکی هم دسترسی داشته باشه، همینطور که به نظام سیاسی هم دسترسی داشته باشه. اگر هم قبول نداریم لااقل معطل نکنیم، یک الگوی جدید معرفی کنیم. فقط سخنرانی که نمیشه کرد، به اصطلاح بیم سخنرانی بکنیم و بگیم که همه چیز درست میشود. خب چطوری؟ یک الگوی عملی برای این کار لازم هست. فقدان عناصری که برای مدیریت اقتصاد لازم هست. مگر می شود به حساب‌های مردم دولت تسلط نداشته باشد؟ کجای دنیا حکمرانی پول ملی دو توسط دولت انجام نمیشه؟ حتما دولت‌ها به دقت باید حکمرانی ریال و انشاءالله مجلس ظرفیتش رو فراهم کرده، باید نظارت بکنه، باید مشخص باشه مسیر حرکت پول در کشور چیست و موقع لازم جلوش هم گرفته بشه با اقتدار. به لحاظ محیط فعالیت اقتصادی خدمتتون عرض کردم مزیت اقتصادی این کشور خیلی گذرا بعد ازش بگذریم، ولی مزیت‌های فراوانی داره. به لحاظ راهبرد اقتصادی ما دهه هاست قرار انشاءالله سیاست توسعه صنعتی بنویسیم، ولی هنوز که هنوز راجع به این موضوع خبری نیست. دیپلماسی اقتصادی به دلیل همون سردرگمی سیاست داخلی روشن نیست و الی آخر به لحاظ مالیه هم که عرض کردم خدمتتون، همینطور که عرض کردم ظرفیت‌های زیادی وجود داره. ما بالاخره طبق آمارهای رسمی دومین کشور هستیم به لحاظ ذخایر نفت و گاز، به لحاظ گردشگری با جاذبه‌های فراوان، به لحاظ موقعیت استراتژیک جغرافیایی، به لحاظ عمق استراتژیک و اقتدار منطقه‌ای که ایران بزرگ الان برای خودش به برکت خون شهدا ایجاد کرده، و به لحاظ حوزه‌های علم و فناوری. اما راهکارها چیست؟ این راهکارها سعی شده که با یک اولویت بندی خدمتتون داده بشه. اولین نکته اراده برای انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه به نگاه‌های میان مدت و بلند مدت و اجماع سیاستمدارانه. من اینو پیش فرض میگیرم ازش رد میشم. از دیدگاه اقتصادی اصلاح نظام بانکی اولین برنامه ایست که باید دولت و مجلس به اصطلاح به لحاظ بازسازی ترازنامه نظام شبکه بانکی، تعیین تکلیف بانک های ناسالم و نهادسازی به لحاظ اصلاح قوانین نظام بانکی انجام بدن. دومین بحث مهم ایجاد شفافیت، رقابت و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب و کار هست که انشاءالله قدم های بزرگی برای این موضوع برداشته بشه و الگوهای قبلی عوض بشه که نتیجه نداده. سومین موضوع مهم اصلاح نظام مالیاتی است. اصلاح نظام مالیاتی هم اقدامات قانونگذاری لازمه و هم اقدامات نظارتی. ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید قانون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر دارایی رو تصویب کنیم در کشور.
آی دکتر وقتتون رو به اتمامست
دیگه، مرحله آخر هست. چشم. و دو تا قانون خیلی مهم که مجلس قبلی تصویب کرد، قانون به اصطلاح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و به اصطلاح بحث مالیات بر ارزش افزوده و نظام جامع مالیاتی، اینها نظارت میخواد که باید تصویب بشه و تو همینجا نظام مالیاتی رو باید وصل کرد به نظام حمایتی. بحث تدوین توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی حمایت از تولید هست. این نوع حمایتی که 22 نوع حمایت کردیم ما از تولید مثلا، اما توزیع رانت بوده، اینا باید برگردیم یک الگوی زماندار برای یک صنایع و فعالیت‌های تولیدی مشخص تعریف کنیم و شفاف. بازطراحی برنامه‌ها و ساختار مواجهه با تحریم بسیار مهم است. ما چه بخواهیم چه نخواهیم با این واقعیت مهم روبرو هستیم. تحریم رو باید به عنوان یک پدیده بلند مدت بپذیریم و باش زندگی بکنیم. ظاهرا این به اصطلاح تقدیر وجود داره، ظاهرا اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود نداره. ما تا به حال برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها نداشتیم. تمام این اصلاحاتی که باید انجام بشود باید با مفروض گرفتن این باشه و حتما در مدیریت این کار باید یک تجدید نظری صورت بگیره. من فقط تیترش رو عرض کنم: ساماندهی بدهی‌های عمومی، ساماندهی دارایی‌های عمومی و تقویت درآمدزایی صحیح و اصلاح ساختار و فرایند بودجه‌ریزی، که اگر این کار رو انجام ندهید مثل مجالس قبلی اقتداری نخواهید داشت. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی صریح عرض میکنم، اقتدار در بودجه است و مجلس در بودجه هیچ کار است. این رو از من بپذیرید. اگر میخواید این کار رو انجام ندهید خیلی به اصطلاح عملکردتون متفاوت نخواهد بود. افزایش بازده و توان سرمایه گذاری دولت، اصلاح نظام تولید و تبادل پردازش داده ها، صدها سامانه مهم در کشور وجود داره. اینها باید با هم وصل بشن تا بشه ازش یک ابزار مدیریت اقتصادی در آورد و در نهایت اصلاح بازار سرمایه و افزایش نقششون در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مالی تولید.
تشکر.
من انشاءالله همینطور که فرمودن به در جلساتی که در آینده خواهد بود یک مقدار دقیق‌تر این موضوعات رو باز میشه. باز هم تشکر میکنم از اهتمامی که در عمل به فرمایش رهبری بود برای اولویت دادن به اقتصاد. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر. از آقای دکتر قاسمی و همکارانشون تشکر میشود.
آیرس یک نکته مونده
بفرمایید.
آیرس ببخشید، در ارائه گزارش شعبه 5 ردیف 8 جناب آقای محمد رضا رضای کوچی از حوزه انتخابی جهرم و خف اعتبارنامه‌شون در شعبه 5 به اتفاق آرا تصدیق شده که اعلام میشه.
آقای کریمی بفرمایید، یه بیانیه داریم، عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیانیه 245 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ما نمایندگان ملت ایران با تقدیر فراوان از پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار مجلس 11 و با گرامی داشت ایام ارتحال حضرت امام راحل و قیام 15 خرداد، ضمن تبریک به آقای دکتر قالیباف و هیئت رئیسه محترم، نکات مهمی را به استحضار ملت شریف ایران اسلامی میرسانیم. 1. خداوند متعال را بابت این توفیق شاکریم و از مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی به واسطه امیدواری و اعتماد به منتخبان خود سپاسگزاریم و با خدای خود عهد می‌بندیم که تمام همت خود را صرف خدمت به مردم و اعتلاء نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نماییم. 2. بیان دقیق رهبر معظم انقلاب که همه دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه آحاد وظیفه دارند از مسیر ترسیمی مجلس حرکت کنند، نشانه قطعی اعتماد ایشان به نمایندگان مجلس 11 است که انشاءالله از سوی همه ما نمایندگان جدی گرفته خواهد شد. ما رابطه مجلس با قوای دیگر و دستگاه‌های فعال کشور را از نوع تعامل و برادری می‌دانیم و در عین حال معتقدیم با توجه به اختیارات و وظایف مصرح در قانون اساسی، مجلس برادر بزرگتر قوای دیگر است. به رأس امور بودن مجلس باور داریم و به مصداق آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها توان خود را برای به عهده گرفتن تکالیف بالاتر مد نظر نظام در مجلس افزایش خواهیم داد. 3. شرط تحقق در رأس امور بودن، نظم در انجام وظیفه، طهارت اقتصادی و اولویت شناسی است. امروز اقتصاد و فرهنگ در صدر اولویت های کشور است که در این میان رسیدگی به اقتصاد و معیشت طبقات ضعیف و ارتقاء شاخص های عدالت فوری ترین مسئله ماست، اما جبران عقب ماندگی در مقوله عدالت با کار عادی میسر نمی شود و نیازمند جهاد شبان روزی است. باور داریم در شرایط ناگوار اقتصادی مردم که ناشی از به هم پیوستگی ناکارآمدی های اجرایی و فشارهای زورگویان عالم است، علاوه بر فعالیت جدی برای تقنین و نظارت در چارچوب اقتصاد مقاومتی، باید به معنای واقعی کلمه مردمی شویم. مردمی شدن هم با حضور در میان مردم و شنیدن دغدغه ها و گلایه های آنان محقق می شود و هم با نزدیک کردن زندگی نمایندگان به طبقات ضعیفتر مردم. 4. معتقدیم 5 خصوصیت مهم ضامن موفقیت مجلس 11 در 4 سال پیش رو خواهد بود: 1. انقلابی بودن، 2. انسجام داشتن، 3. حفظ استقلال، 4. حرکت با برنامه تحولی، و 5. استفاده از ظرفیت تمام نمایندگان، که فقدان هر یک از ویژگی های فوق به تنهایی می تواند مجلس 11 را از طی مسیر درست منحرف سازد و عامل ناکامی شود. 5. مجلس 11 نخستین مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی است، لذا خود را نسبت به تحقق بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب متعهد می دانیم و در این میان از نقش ویژه جوانان غافل نخواهیم شد. به حمدالله تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس 11 را جوانان زیر 45 سال تشکیل می دهند که بعضن دارای سابقه نمایندگی مجلس نیز هستند. تلاش خواهیم کرد در همتنیدگی تجربه مجربان مجلس با شور و حرارت جوانی نمایندگان جوان را در عمل پیاده کنیم، همچنان که در انتخابات هیئت رئیسه رقم خورد. معتقدیم خطکشی های قومیتی، جناحی، جغرافیایی و سنی در مجلس باعث آفت خواهد شد. مجلس 11 ید واحدهی برای استعانت از خداوند متعال، برای بیعت با رهبری معظم، برای گرفتن حق مردم و نوازش محرومان و برای دست رد زدن بر سینه دشمنان ملت ایران اسلامی خواهد بود. و سلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. 11 خرداد 1399. این بیانیه به امضای تمامی نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی رسیده است.
از برادر عزیزم آقای کریمی متشکریم. آقای دکتر متفکر آزاد، تذکرات را قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم. تعدادی تذکر کتبی رسیده، تذکرات کتبی رو قرائت میکنم و بعد بر اساس قرعه کشی که انجام شده تعدادی تذکر شفاهی 2 دقیقه‌ای هم در محضر همکاران عزیز خواهیم بود. تذکر جناب آقای علی اکبر علیزاده، نماینده محترم مردم شریف دامغان، به وزیر محترم جهاد کشاورزی در مورد تکمیل هرچه سریعتر بند ذخیره آب شهید ساجدی شهر کلاته شهرستان دامغان. تذکر جناب آقای بیژن نوباوی وطن به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد سهل‌انگاری در پرداخت بیمه بیکاری کارگران بیکار شده که به آنان وعده شهریور ماه داده شده، در حالی که اغلب بیکار شده ها در تامین معاش روزانه عاجز هستند. تذکر جناب آقای سید علی موسوی به نماینده محترم ملکان، به وزیر محترم کشور درباره جابجایی سریع و پرحاشیه فرمانداران در فاصله شکلگیری مجلس 11 که تذکر جدی و توقف خواستن. تذکر جناب آقای عباس گودرزی، نماینده محترم بروجرد، به رئیس محترم جمهور، متاسفانه پس از گذشت 3 ماه از ارسال 99، از سال 99 هنوز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام نشده، ضرورت داره در این خصوص شخصا پیگیری فرمایند. تذکر جناب آقای آصفری، به وزیر نماینده محترم عراک، به وزیر محترم آموزش پرورش درباره علت عدم اجرا شدن رتبه بندی معلمان و کارکنان آموزش پرورش در سطح کشور. تذکر جناب آقای آصفری، جناب آقای مقتدایی و متفکر آزاد به وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره توجه به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به دلیل تورم بالای اقتصادی در جامعه. تذکر جناب آقای کمال حسین پور، جناب آقای جلال محمودزاده، جناب آقای انور حبیبزاده، جناب آقای سید مهدی فرشادان به وزیر محترم نیرو جناب آقای اردکانیان درباره دلیل عدم رسیدگی به وضعیت آب شرب شهری و روستایی که اغلب پروژه‌های آبرسانی به شهر و روستاها نیمه تمام رها شده، اعتراضات گسترده و عدم نسبت به عدم تأمین آب شرب در شهرهای محروم و روستاها وجود داره که این تذکر هم به وزیر محترم جهاد. تذکر جناب آقای مصطفی رضا حسینی شهرستان شهر بابک به وزیر محترم نیرو درباره ادغام آب روستایی و آب شهری که فرمودن اشتباه و کار غیر کارشناسی است و مورد اعتراض ستم به روستاها و روستاییان است، خواهان لغو تر و اهمیت دادن به پایه‌های نظام که امان مردم روستا هستند میباشند. تذکر جناب آقای علیرضا سلیمی به همراه جناب آقای سبزی، جناب آقای علی اکبر کریمی، جناب آقای علیرضا نظری، جناب آقای احمدی بیغش، جناب آقای جلال رشیدی کوچی و جناب آقای احمد حسین فلاحی به وزیر محترم راه و شهرسازی برای اینکه چرا بازار آشفته قیمت مسکن، زمین و اجاره بها تدبیری نمیشه، آیا صدای شکستن استخوان فقرا را نمیشنوید، سیاست‌های دولت موجب چهار برابر شدن قیمت‌ها در این عرصه شده و درخواست ورود کردن چشم. تذکر اجازه فرمایید حواسم پرت نشه. تذکر جناب آقای سلیمی، آقای سبزی، آقای کریمی، آقای نظری و آقای احمدی بیغش به وزیر محترم و آقای احمد حسین فلاحی به وزیر محترم جهاد کشاورزی درباره علت افزایش قیمت نهادهای کشاورزی مثل سم از یک طرف و عدم پرداخت خسارت ناشی از کرونا به کل به گلکاران هست و سیاست شما برای جهش تولید در این بخش چیست؟ تذکر جناب آقای نوروزی بزرگ با جناب آقای حسن نوروزی ربات کریم به وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شریعت مداری درباره علت تأخیر چند ساله در افتتاح پروژه درمانگاه شبانه‌روزی ربات کریم که توضیح دادن درباره تامین اجتماعی. تذکر جناب آقای حسن نوروزی یا آقای نوروزی ربات کریم در به جناب آقای دکتر اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی درباره علت تأخیر چندین سال در تکمیل پروژه مترو ربات کریم و شهر پرند. تذکر جناب آقای نوروزی به وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره علت کمبود مشکلات در ادارات بهزیستی شهرستان ربات کریم و بهارستان. تذکر جناب آقای نوروزی به آقای دکتر اسلامی وزیر راه شهرسازی درباره علت تأخیر چندین ساله در تکمیل پروژه خط دو ریل باس شهرستان‌های ریل باس شهرستان‌های ربات کریم، بهارستان و اسلام شهر. تذکر جناب آقای نوروزی به آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو علت انجام نشدن پروژه تصفیه خانه شش تهران و طرح القدیر دو به شهر جدید پرند. آقای نوروزی ما همش رو خوندیم. تذکر جناب آقای سید محمد موحد نماینده محترم مردم کوکیله بوی رحمت بر جناب آقای رئیس جمهور درباره جنگل‌ها و منابع طبیعی استان کوکیله بوی رحمت که احتمالاً زمان شفایی خواهند داشت برای توضیح. تذکر جناب آقای دکتر عزت‌خواه و آقایان دکتر زنگنه، طغیانی، خاندوزی، رضاخواه، خزریان، متفکر آزاد، میرتاج الدینی و خانم قاسمپور به وزیر محترم کشور درباره در خصوص حمله خشونت آمیز عوامل شهرداری کرمانشاه به شهرک فدک و تخریب ناعادلانه مسکن محرومان و فوت خانم آسیه پناهی. تذکر جناب آقای محمد طلا مظلومی به وزیر محترم کشور و درباره اعزام بالگرد و امکانات بیشتر برای مهار آتش سوزی، تذکر جناب آقای دکتر پور ابراهیمی به آقای رئیس جمهور لزوم درباره لزوم گزارش هزینه کرده 1 میلیارد یورو که برداشته از صندوق توسعه ملی است به مجلس شورای اسلامی، تذکر جناب آقای دکتر پور ابراهیمی به وزیر محترم صنعت معدن و تجارت درباره لزوم پیشگیری و ابلاغ مصوبات ستاد پیگیری لزوم پیگیری و ابلاغ مصوبات ستاد کرونا جهت حمایت از اقدامات اقتصادی به ویژه اصناف و بازاریان، متاسفانه تا به امروز مصوبات در استانهای کشور اجرایی نشده. تذکر آقای دکتر پور ابراهیمی به وزیر محترم جهاد کشاورزی درباره دلیل عدم توجه به مشکلات ناشی از سیل اخیر در منطقه شهداد و گلباف شهرستان کرمان که خسارت زیادی به زمینهای کشاورزی وارد کرده چیست؟ تذکر جناب آقای عزیزی نماینده محترم شیراز در به وزیر محترم اقتصاد و دارایی، دولت اعلام کرده واسطه مشکلات ایجاد شده برای کرونا تا 3 ماه وام گیرندگان نمیخواهد که اقساط رو پرداخت کنن. ایشون میفرمایند که بانک های کشور اقدام به کسر حقوق از ضامنین کردن، این اقدام مغایر با تصمیمات و موجب تضییع حقوق مردم شده. تذکر سرکار خانم رفیعی نماینده محترم تهران به رئیس محترم جمهور درباره بی تدبیری ها در مهار آتش سوزی های جنگل های عرضم به خدمتتون که زاگرس هست که ایشون تذکر دادن. ما بقیه تذکرات رو با اجازه میذاریم برای روز سه‌شنبه که بله ببخشید، این تذکر جناب آقای دکتر زاکر، حاج آقای زاکر به وزارت محترم امور خارجه، به دو سه تامون بخونم دیگه، به وزارت محترم امور خارجه مبنی بر احقاق حقوق صادرکنندگان هندوانه از ارومیه به ترکیه که در حال حاضر 20,000 تن هندوانه در ترکیه در حال خراب شدن است. همشون میخونم. تذکر جناب آقای دکتر نوشابادی به وزیر محترم نیرو، نماینده محترم ورامین قرچک و پیشوا وزیر محترم نیرو، رسیدگی به وضعیت نامطلوب برق بخش جوادآباد و تسریع در احداث پست 62 کیلووات برق این منطقه و تامین روشنایی. تذکر جناب آقای نوشابادی به وزیر محترم کشاورزی در رسیدگی وضعیت نابسامان دامداران و مرغداران به ویژه تولیدکنندگان گوشت قرمز. تذکر آقای دکتر عباس مقتدایی، آقای دکتر محمد مهدی زاهدی، آقای میرزایی و متفکر آزاد به رئیس محترم جمهور درباره ضرورت اجرای بند هی تبصره 12 قانون بودجه سال 99 در خصوص پرداخت حقوق ماهیانه و حق الزحمه نیروهای خرید خدمت و حق تدریس نیروهای موقت آموزش که چندین ماه از پرداخت نشده خدمت شما. تذکر جناب آقای حاجی دلیگانی به وزیر محترم آموزش و پرورش آقای حاجی میرزایی درباره تعیین تکلیف رتبه بندی فرهنگیان و اجرای کامل افزایش 50% امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات. تذکر جناب آقای حاجی دلیگانی به وزیر محترم آموزش و پرورش درباره ضرورت توجه به مربیان پیش دبستانی و رسیدگی به وضعیت حقوق بیمه و معیشت آنها. تذکر جناب آقای حسن پور، اشکال ندارم میخونم.
آقای دکتر متوکل،
تذکر آقای دکتر دو سه تا مونده جمعش میکنم
باش.
آقایون اگر ممکن باشه تذکر جناب آقای حسن پور به وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی در خصوص شفافیت در خصوص عدم پرداخت یارانه‌های معیشتی به افراد تحت پوشش جامعه به خصوص شهرستان‌های سیرجان و بردسیر و عدم پرداخت تسهیلات به افراد بیکار شده حاصل از وجود ویروس منوس کرونا. تذکر جمعی از نمایندگان محترم، امضاها اینجا تعدادی از آقایون، من آقای دهمرده رو می‌بینم، آقای جلال‌زاده، آقای رسولی نژاد، آقای فرزانه، آقای نهادی، آقای دهمرده، آقای وحیدی، آقای حاجی پور و بقیه هم، آقای اکبری، نصیرایی و غیره، به درباره نهضت سواد آموزی ها که جذب آموزش پرورش میشن حذف آزمون قبل از ورود دانشگاه فرهنگیان رو دادن، لذا با توجه به سوابق زیادشون اکثرا شایسته است که وزیر آموزش پرورش درخواست بشه که به کمیسیون تخصصی گزارشی از این بابت دادم. بقیه دوستان هم امضا کردن، بیش از 20 تا از دوستان امضا کردن که در اختیارشون قرار میگه در حوزه انتخابی استفاده بشه. تذکر، اجازه فرمایید، تذکر جناب آقای محسن علیزاده جانم. آقای
ببخشید چند تا مونده؟
آقای رئیس 4 تا حدودا مونده.
سریع که ما به تذکر